أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزان که علی رغم سرمای هوا و بعضن بارندگی قدم رنج فرمودند و به جلسه خودشون که مجلس ذکر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هست تشریف آوردند. امیدواریم در این دقایقی به ذکر معارف اهل بیت علیهم السلام با هم نشستیم، عنایات خاصه اون بزرگواران شامل حال همه ما بشه و این دقایق در جهت نیل ما به قرب الهی و نزدیک شدن ما به اهداف و آرمان‌هایی که اون بزرگواران در رابطه با دوستانشون مد نظر داشتن مؤثر و مفید واقع بشه انشاءالله. این یه جلد از این در واقع جزوه های حدیث عنوان بصری. نمیدونم عزیزان فرصت کردند این حدیث رو مطالعه کنند یا اگر قبلا هم خوانده بودند آیا مرور کردند و تأمل کردند روی نکته های او یا خیر. به هر حال همونطور که جلسه قبل هم عرض کردم، حدیث بسیار عمیق و بسیار راهگشا و درس‌آموز در مسیر تعالی معنوی و حالا بنا به اون چیزی که نقل شده از مرحوم آیت الله سید علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه، ایشون تأکید می‌کردن که شاگردانشون این حدیث رو بنویسن و همراه خودشون داشته باشن. روزی یک بار یا لااقل هفته ای چند بار این حدیث رو مرور کنن، تأمل کنن و روی نکته هایی که در این حدیث آمده تفکر کنن، هم درک عمیق تری از نکات این حدیث براشون حاصل بشه و هم انشاءالله در جهت تحقق اون حقایقی که در این حدیث شریف آمده در وجود خودشون گام به گام پیش برد. به ذهن من آمد که یه مروری ولو سریع هم شده امروز من روی این حدیث بکنم و به هر حال این جزوه‌ای که دادیم انشاءالله زمینه بهره‌مندی بیشتری ازش فراهم بشه. خب یه مقدمه‌ای داره حدیث عنوان بصری. حالا نمیدونم کیا تو جیبشون همراهشون دارن، همین الان میشه محک زد که اون دستوری که بود که این جزوه اینو به خاطر این کوچولو چاپ کردن که بشه راحت تو جیب همراه داشت. خب همین الان یه محک قشنگ میشه، خودتون رو بزنید. من که نمیپرسم، نمیگم هر کی همراهش نشونه من بده، ولی خود شما ببینید که چقدر این قضیه رو جدی تلقی کردید. انشاءالله که بیشتر عزیزان همراهشون دارن و مرور مکرری روی این حدیث کردن. خب مقدمه حدیث که در واقع طریق روایت این حدیث رو نقل کرده مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، از قول در واقع شیخ بهایی نقل کرده، میگه در یک نسخه خطی که به خط شیخ بهایی است قدس الله روحه، حدیثی رو پیدا کردم که عبارتش این گونه است. بعد طریق نقل حدیث رو نقل میکنه، میگه شیخ شمس الدین محمد ابن مکی او گفت که من از خط شیخ احمد فراهانی که رحمت خدا بر او باد از عنوان بصری که یک پیر مردی بود که 94 سال از عمر این پیر مرد گذشته بود این حدیث رو از او نقل میکنه. بعد عبارت عنوان بصری رو شروع میکنه. عنوان بصری در بیان حال خودش میگه که من سالهای متمادی بود که نزد مالک ابن انس میرفتم. خب مالک میدونید یکی از 4 فقیه برجسته اهل سنت هست که رهبری یکی از 4 مذهب فقیه اهل سنت که مالکی ها هست رو عهده داره و معاصر امام صادق علیه السلام هم هست این مالک ابن انس. به نحوی هم شاگردی کرده در مکتب امام صادق. منتها متاسفانه گاهی اوقات شاگردهای باوفایی نیستن. 4 کلمه می آموزن و بعد برای خودشون در واقع تخت پوستی فرم می کنن و ادعایی و جلوی استاد خودشون منمی می زنند و قد علم می کنن. حالا به هر حال تقریبا میشه گفت هر 4 رهبر مذاهب اربعه اهل سنت از امام صادق علیه السلام مستقیم یا به واسطه تلمذ کردند و شاگردی کردند و بهره بردند. منتها متاسفانه حق شاگردی را ادا نکردند، اون ادب در واقع تلمذ رو مراعات نکردند، نمک خوردند و نمکدان شکستند. خیلی بده که آدم 4 کلمه چیز که یاد گرفت دیگه همه چیز رو فراموش کنه. اینا 4 کلمه یاد گرفتن یه باره دیگه خلاصه خیال ورشون داشت که ما کسی هستیم. خصوصا وقتی که یه دم دور آدم جمع میشن خیلی زمینه لغزنده میشه، آدم آماده میشه برای لغزیدن. خیال کنه بله دیگه الحمدلله ببینی همه آدم دور برای من جمع، پس من حتما یه کسی هستم. از این دلیل بهتر چی میخواد؟ امر بر آدم مشتبه میشه، خدا آدم رو حفظ کنه. چیز بسیار خطرناکیست. آدم گول نخوره، از جمع شدن مردم فریب نخوره. مردم نه جمع شدنشون اعتباری داره، نه پراکنده شدنشون. 4 روزی به هر حال سلیقه‌شون اختزام میکنه دور کسی باشن، همراه اونم. 4 روز بعدش هم اگر یه چیزی از او دیدن که باب سلیقه و ذوقشون نبود، رهاش میکنن تو تنهایی. اینه که خیلی در واقع زیان بزرگی است که آدم فریب جمع شدن آدم ها رو و تعریف دیگران رو بخوره. انشالله جوری باشیم که واقعا با معیارهای اصیل خودمون رو بسنجیم. یه حدیثی است توی اون کتاب مدیریت اسلامی من نقل کردم، حدیث رو براتون بخونم. انشالله خوندید کتاب مدیریت اسلامی رو، اگر نخوندید بخونید حتما، نکته های خوبی خدا عنایت کرده توش نوشته شده. حالا این حدیث رو چون من توی این کتاب نقل کردم الان به ذهنم اومد براتون توضیح بدم که ببینیم واقعا چیه مسیر یک دوست واقعی اهل بیت. جا داره آدم فریب این رو بخوره که 4 نفر تعریفش میکنن، جلوش خم و راست میشن، نمیدونن ابراز ادب یا محبت بهش میکنن. امام باقر علیه السلام به یکی از شاگردان خودشون، به یکی از شیعیان خودشون نامه ای نوشتن. یه تیکه اون نامه اینه. حضرت میفرمایند و علم به انک لا تکون لنا ولیا حتی لو اجتمع اهل مصر که فقالوا انک رجل سوء یا سوء لم يحزن كذلك ولو قالوا انک رجل صالح لم يسر كذلك. فرمودن ای عزیز، تو دوست ما و اهل ولایت ما و محب ما اهل بیت نخواهی بود مگر اینکه به جایی برسی که اگر همه اهل دیار تو جمع بشن و به اتفاق بگن تو انسان بسیار بدی هستی، یک سر سوزن محزون نشی در اثر این هر. و اگر همه جمع بشن به اتفاق بگن که تو انسان بسیار شایسته ای هستی، یک سر سوزن مسرورت نکنه حرف اونها. معیار دوست اهل بیت بودن و اهل ولایت بودن تو این روایت خیلی قشنگه. فرمودن بلکن اعرض نفسک علی کتاب الله. فرمودن چیکار داری به قضاوت‌های من؟ قضاوت‌های مردم اعتباری نداره، بلکه نفس خودت رو به کتاب خدا عرضه کن. فان کنت سالکن سبیله زاهدن فی تزهیده راغبن فی ترغیبه خائفن من تخفیفه فاثبت و ابشر فانه لا یضرک ما قیل فیک. فرمودن نفس خودت رو محک بزن با قرآن. ببین اگر تو سالک مسیری بودی که قرآن اون مسیر رو معرفی کرده، در اونجا که قرآن امر به بی رغبت بودن نسبت به او کرده، تو هم هیچ رغبت و میلی نداشتی. در اونجا که خدا ترغیب کرده در قرآن به او، تو هم سرشار از رغبت و تمایل بودی و میل. در آنچه که خدا انسان را از خطرات و زیانهای اونها ترسانده در قرآن، تو ترسان بودی. اگر دیدی اینجوری هستی، پس ثابت قدم باش و ابشر و خوشنود و خوشحال باش، چرا که آنچه که علیه تو دیگران میگن سر سوزنی زیان به تو نمیرسان. و این کنت مبائنا للقرآن اما زلزی یه رکم نفسه. اما اگر دیدی خدای ناکرده با اون معیارهایی که قرآن معین کرده تو متفاوتی، فاصله است بین تو و اون چه که قرآن بیان کرده، چه چیزی تو رو اینجوری مغرورت کرده؟ چهار تا باریکالله و آفرین، چهار تا نمیدونم هورا کشیدن، چهار تا کف زدن، چهار تا نمیدونم تکبیر گفتن، چهار تا صلوات فرستادن خلق برای تو، چجوری مغرورت کرده؟ به چی مغرور شدی؟ به هر حال ولی گاهی اوقات آدم اینجوری میشه دیگه، یه چهار نفر که دورش جمع میشن خیال برش میداره، فکر میکنه آو بله دیگه، گمان میکنه که کسی شده برای خودش. اینا هم اینجوری شدن، یعنی این چهار نفرم یه خودم افراد دورشون جمع شدن و خودشون هم زمینه جاه طلبی داشتند و صف جدا کردن در برابر امام صادق علیه السلام. مذهب ساختن، مکتب ساختن، دستگاه خلافت قاسب بنی امیه و بنی عباس هم که در همین دوره‌های انتقال حکومت بنی امیه و بنی عباسه، هر دو این دستگاه‌ها دستگاه‌های فاسدی بودند و دلشون میخواست که رونق شخصیت اهل بیت رو از بین ببرن، چون تا وقتی که اهل بیت این در واقع درخشش علمی و درخشش معنوی رو داشتن و در قلوب و اندیشه های مردم در واقع فرمان روایی میکردن، خب اون حکام جور و قاصبان حق اهل بیت نگران بودن از وجود اینها. خب یکی از کارهایی که در واقع تدبیر اندیشیدند همین بود که بیان بدلی اون اصل رو بسازن. یعنی اگر امام صادق علیه السلام مکتب فقهی قرآن رو تبیین می کند، بیان فقهای بدلی بسازن، مذاهب فقهی بدلی بسازن، مثل همین چهار تا مذهبی که ساخته شد در اهل سنت. به همین ترتیب در واقع بدلی سایر ابعاد شخصیت اهل بیت هم ساخته شد. یعنی مثلا اگر اهل بیت در حوزه اعتقادات در واقع تبیین کننده عمیق عقاید حقه بودند، خب شروع کردن به گمان خودشون متکلمین و اندیشمندان دینی وابسته به دستگاه خلافت ساختن، برای اینکه از رونق بندازن دستگاه اهل بیت رو. یا اگر اهل بیت مکتب عرفانی حقیقی قرآن کریم و اسلام رو عرضه می کردن، دستگاه خلافت برای اینکه دور اهل بیت رو خلوت کنه، اومد عارفان بدلی درست کرد، مثل سفیان سوری و امثال اینا که شنیدید دیگه، بعضا هم می اومدن به امام صادق اعتراض هم می کردن. شنیدید سفیان سوری که از همین صوفیه ایست که تو سلسله های صوفیه اهل سنت خب خیلی هم بهش احترام قائلند و او را از بنیانگذاران تصوف میدونن. همین سفیان سوری اومد یه بار خدمت امام صادق علیه السلام، حدیثش هست توی کتابای حدیثی، تو بهار هست، توی کتابای دیگه هم هست، که اومد اعتراض کرد که شما چجور نمیدونم فرزند پیغمبر هستید و ادامه دهنده راه پیغمبر، که این جامعه به این زیبایی بر تنتونه. شما مثلا باید پشمینه پوش باشید مثل من سفیان سوری. خب اون حدیث مفصلی است. اولین کاری که حضرت در برابر او کردن شنیدید دیگه، حضرت دست کردن این لباس نرم و آراسته روی خودشون رو زدن کنار، زیرش لباس پشمینه خشن زبری بر تن داشتن. فرمودن من این رویی رو برای شما مردم تن کردم، اما اونی که برای خودم و خدا تنمه زیر اینه، این جامعه پشمینه است. بعد دست دراز کردن لباس پشمینه سفیان سوری رو زدن کنار، زیرش لباس نرم ابریشمین تنش بود. فرمودن اما تو ببین، تو این لباس پشمینه رو برای فریب خلق بر تن کردی، زیرش لباس ابریشمین برای راحتی نفس خود. علی هر حال عرضم این است که تو همه ابعاد مکتب اهل بیت دستگاه خلافت اومد بدلی درست کرد که از رونق بندازه خلاصه مکتب اهل بیت رو و دور ائمه علیهم السلام رو خلوت کنه از این طریق. علی حال انبان بصری میگه که من سالیان متمادی بود که شاگردی مالک ابن انس رو میکردم، تا اینکه امام صادق علیه السلام تشریف آوردن به مدینه، من وقتی که حضرتش آوردن رفتم خدمت ایشون. یه مدتی به محفل درس ایشون حاضر می شدم، می رفتم یه سری می زدم خلاصه به مجلس مباحث امام صادق علیه السلام. پسندیدم حضرت رو، دیدم نه یه حلاوت دیگری داره غیر داستان مالکه. خیلی به دلم نشست محفل حضرت. دوست می داشتم که حضرت من رو به شاگردی بپذیره و همونطور که سالیان درازی از در واقع حوزه درس مالک ابن انس بهره برده بودم، از این به بعد اجازه بده امام صادق که شاگرد او بشم و در محضر ایشون در واقع تلمس کنم. فقال لی یوم انی رجل مطلوب و مع ذالک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار فلا تشغلنی عن وردی و خود عن مالک و اختلف الیه کما کنت تختلف الیه. امام صادق علیه السلام فرمودن که من آدمی هستم، حالا این مطلوب معانی مختلف میشه ازش فهمید. هم میشه گفت که من کسی هستم که افراد مختلف در واقع مطالباتی از من دارن، خواسته هایی از من دارن، سرم شلوغه، مراجعات زیادی دارم، فرصت ندارم. یا حالا مطلوب رو به این معنا میشه گرفت که در واقع دستگاه حکومتی در پی منه و تحت نظر دستگاه حکومتی هستم، خیلی فراغت ندارم و علاوه بر این اشتغالاتم و مراجعاتی که به من هست، یه اوراد و اذکاری هم دارم برای هر ساعتی از ساعات شب و روز که باید به اونها مشغول باشم. پس بیا و من رو از کار و اورادم باز ندار. و همچنان که تا به حال نزد مالک آمد و شد می کردی و از او می آموختی، از این به بعدم برو پیش همون، همونجا که تا حالا بودی برو. ببینید این پیره مرد 94 ساله میگه فقتمم تو من ذالک و خرج تو من اندهی و قلت فی نفسی لو تفرس فی خیرن لما زجرنی عن الاختلاف الی بل اخذعن. اینا رو دیگه حالا ادب در واقع سلوک رو داریم بهش توجه میکنیم دیگه. حالا این پیرمرد 94 ساله بهش بر نخورد، قهر نکرد از امام صادق، نگفت عجب آدم مثلا متکبری، ما رو تحویل نگرفت، عجب نمیدونم چنین چنان، برگردوند عیب رو به خودش. چون گاهی اوقات ما میریم یه بزرگی ما رو تحویل نمیگیره، بعد میایم پشت سر اون بزرگ کلی بد و بیراه میگیم. عنوان بصری میگه من غمگین شدم به شدت از این که حضرت من رو نپذیرفت. از خدمت حضرت بیرون آمدم، اما پیش خودم به خودم میگفتم که اگر امام صادق علیه السلام در من خیری میدید، من رو از آمد و شده به محضرش محروم نمی کرد. از اینکه از محضر او چیزی از کمالات دریافت بکنم محروم نمی کرد. حتما من آدم به درد خوری نیستم، من آدم مناسبی نیستم، گیر تو خودمه، ولی امام صادق منو رد نمی کرد. حتما در من خیری ندید. فدخلت مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و سلمت علیه، ثم رجعت من الغد الى الروضه و صلیت فیها رکعتین. عنوان بصری میگه که خب چون محفل درس امام صادق تو مسجد النبی بود دیگه، از خدمت حضرت که جدا شدم اومدم کنار قبر رسول الله که در همون مسجد النبی است و سلام کردم بر پیامبر خدا و رفتم. حالا این سلام تو علیه معنای خداحافظی رو هم در واقع میرسونه، به هر دو معناست. بعد از خلاص زیارت مرقد مطهر پیامبر اکرم رفتم خونم. فردای اون روز دوباره برگشتم به روزه. روزه میدونید کجاست دیگه، انشالله خدا نصیب هممون بکنه مکرر مشرف بشیم مدینه النبی، به مسجد رسول الله که وارد میشید اون جایی که ذریح پیغمبره، یعنی حجره های رسول الله که پیغمبرم در همون حجره ها مدفون هستند، بین قبر پیغمبر و منبر رسول الله، تو این فاصله رو بهش میگن روزه، که حدیث داریم که پیغمبر اکرم فرمودن بین قبری و منبری روزتون من ریاض الجنه، بین قبر من و منبر من یکی از باغهای بهشتی است. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، ایشون فرمودن که یه بار، حالا یه بار که حالا یه بارش به ما گفتن ولی برای ایشون یه بار نبود، که فرمودن من دیدم اصلا، یعنی تو همون محیط که بودم کاملا دیدم که یکی از باغهای بهشت اونجا. به هر حال لذا به اون محل میگن روزه، فاصله بین مرقد مطهر پیغمبر اکرم با منبر حضرت رسول. میگه فردا دوباره برگشتم به روزه رسول خدا و صلیت فیها رکعتین، که هفته قبل من این رو اشاره کردم که اگر بخواید به محضر یک ولی خدا راه پیدا کنید و او بپذیر شما رو، راهش اینه که از خود خدا بخواهید که قلب او رو متوجه شما بکنه و کاری کنه که شما رو به پذیر اون بزرگ. عنوان بصری میگه من فردا برگشتم به روضه پیغمبر و دو رکعت نماز خوندم و صلیت فیها رکعتین و قلت اسألک یا الله یا الله ان تعطف علی قلب جعفر و ترزقنی من علمه ما اهتدی به الی صراطک المستقیم. یه بعد از رکعت نماز دعا کردم، گفتم ای خدا از تو درخواست میکنم که قلب امام صادق رو به من مهربان کنی، به من متوجه کنی و از علم امام صادق اون چه که لازمه هدایت من به راه مستقیم توست به من روزی کنی. و رجعت الی داری مغتما و همونجور غمگین و گرفته و محزون برگشتم به خانه خودم. ولم اختلف الى مالک ابن انس لما اشر و قلبی من حب جعفر. عنوان بصری میگه دیگه نرفتم به مجلس درس مالک ابن انس، چنان مهر و محبت امام صادق به دل من نشسته بود که دیگه هیچ جایی به من نمیچسبید، هیچ جا رغبت نمیکرد. اینم بازی نقطه هست. آدم هرزگرد نباید باشه تو سلوک. یه جا باید سر بسپره. یک جا باید سر بسپره. یک محور تو سیر آدم باید وجود داشته باشه. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو. همین ضرب المثل معروف رو میفرمود. میفرمود وقتی آشپز چند تا بشه خلاصه آش مناسب از کار در نمیاد دیگه، یا شور میشه یا بینمک میشه یا میسوزه یا نپخته است رو بار برداشته میشه، بالاخره اون آش خوشمزه جا افتاده به دست نمیاد. مربی انسان هم اگر چند نفر باشن، ممکنه تمام اون چند نفرم هم همشون آدمای برجسته و بزرگی باشن، اما وقتی چند نفر شدن آدم به ثمر نمیرسه، چون هر کدوم از اونها متدی دارن، روشی. مثل این مریضی که همزمان بین پیش چند تا پزشک متخصص بره، اون پزشکا همشون متخصصن، ولی هر کدوم یه در واقع متد خاصی برای درمان بیمار دارن. و شما اگر همزمان پیش چند تا پزشک بری و همزمان داروها و دستورالعمل‌های در واقع درمانی اونها را عمل کنی، نه تنها بیماریتون خوب نمیشه، چه بسا در واقع این داروهای مختلفی که همزمان دارید مصرف میکنید تأثیرات مخربی بر وجود شما بگذارن. ازا وقتی آدم شروع کرد به مداوا پیش پزشک، باید پیش همون ادامه بده، مگر اینکه یه وقتی قطع کنه، دیگه پیش او نره، داروی او رو مصرف نکنه، بعد بره پیش یه پزشک دیگه. این در هر حال تو سیرش انسان یک محور بیشتر نباید داشته باشه. اگرم دیگران رو سری میزنه مثلا به محفلشون، به مجلسشون، در حد اینکه خب اینا مؤمنند و آدم های دوست داشتنیان، آدم میره میبینه، نه به عنوان اینکه محور سیر و حرکت در واقع عرفانی و معنویش باشه. عنوان بصری میگه همین جوری شد دیگه، چنان مهر امام صادق به دل من نشست که هر کسی دیگر رو دوست داشتم، مثل مالک ابن انس که سالها دلداده او بودم و سرسپرده او بودم و به مجلس درس او میرفتم، همه از دل من رفت بیرون مهرشون. فما خرجت من داری الا الی الصلاة المکتوبه، میگه دیگه از خونه پامو بیرون نمیگذاشتم مگر برای نمازهای واجب، که میرفتم مسجد نمازمو میخوندم برمیگشتم، در رو بستم رو خودم. باز اینجا یه نکته است، ببینید گاهی اوقات آدم تو سیر و سلوک یه هوس لحظه‌ای میکنه، بعدش نمیاد الان مثلا تو فلان محفل فلان مجلس شرکت کنه، چهار تا نکته هم بشنوه، اما مسئله عمده زندگیش این نیست، به هزار و یک کار دیگه زندگیش میپردازه. حالا وقتی هم شد مثلا به فلان جلسه عرفانی یا معنوی یا اخلاقی و دینی هم میره، در واقع همش به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام همه باهد نیست، چیه؟ حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. این که آدم یک دله، یک دله یه صد دله، دل یک دله کن، این که آدم همش متمرکز بشه، نه این که به هزار چیز دل بسته به مال دنیا، به شغل دنیا، به نمیدونم شهرت دنیا، به شهوت دنیا، به هزار و یه چیز دل بسته، یه گوشه دلش هم این داستانه، این به جایی نمیرسه. اگه واقعا یه جوری شد آدم که دیگه به هیچ چی دیگه نتونست فکر کن، به هیچ چی دیگه نتونست فکر کن، مثلا دستش به سمت هیچ چی دیگه نه، دلش به سمت هیچ چیز دیگه جذب نشد، اون وقت بهش میگن در واقع یه سالک جدی و راستین. یعنی طلب همه وجودش رو گرفت، همه وجودش رو، خواب رو از چشمش رو بود، آرام رو از وجودش گرفت، به هیچ چی دیگه نتونست به پردازه جز او، اون وقت بهش میگن طالب واقعی. گفت دست از طلب ندارم تا کام من برادر، یا جان رسد به جانان یا خود ز تن برادر. اینجوری در واقع این آدمیست که اون وقت بهش میشه گفت سالک، و انشاءالله سیرش میتونه نتیجه بخش باشه. و الا این عرفان مسلکی های تفننی که کم هم نیست، این سودی نمیبخشه. خب هستن دیگه این محافل عرفانی و خانقاها و مجالس نمیدونم صوفیانه و امثال حرفا، مشتری زیاد دارن، ولی خب چند تاشون به نتیجه میرسن؟ یعنی به همه کاراشون، اینا نکته هایی که توی همون کتاب سر حقم عزیزانی که خوندن یادشونه دیگه، جز اون لغزشگاه هایی که هم همین بود که آدم تفننی به عرفان بپردازه، یه زنگ تفریحی برای خستگی در کردن از فعالیت‌های دنیاییش، یه جلسه عرفانی هم هفته‌ای مثلا دو ساعت بره شرکت کنه، یه خستگی در کنه، یه تفننی باشه براش، یه تغییر ذائقه‌ای باشه برای اینکه دوباره برگرده تو دنیا غوطه بزنه. این راه به جایی نمیبره. علمان بصری میگه دیگه کار جوری شد که دیگه نمیتونستم مثلا از خونه بیام بیرون برم دنبال چیزی. اما خرجت من داری الا الی الصلاة المکتوبة حتی ایل صبری. دیگه کار به جایی رسید که طاقتم به سر آمد، صبرم به انتها رسید. فلما زاغ صدری، کار به جوری شد که دیگه اصلا نفس تنگ شد تو سینه، دیگه نمیتونستم تحمل کنم، کلافه بودم جوری که داشتم میمردم دیگه از این وضعیت عجیبی که پیش آمده بود برام که امام صادق منو نپذیرفته. فلما زاغ صدری تنعلت و ترددت و قصدت جعفر. میگه هنگامی که دیگه سینم حسابی فشرده بود و تنگ شده بود، کفشم رو پوشیدم و ردا بر دوش انداختم و قصد دیدار امام صادق علیه السلام. اینجا باز یه نکته بگم، این شاید حالا یه خود دیگه نکته خیلی قابل بیانی نباشه، ولی گاهی اوقات آدم جلوی اولیاء خدا خلاف فرمانشون هم بکنه بد نیست. امام صادق بهش گفت برو من وقت ندارم، برو من کلی مراجعات دارم، بعدم کلی اوراد و اذکار دارم، برو شرم کسی که تا حالا رفتی. اما این میگه نه، جای دیگه که دلم نمیاد برم. اینجام که امام صادق گفت نیا، حرف امام صادق رو گوش ندادم، نتونستم تحمل کنم. چنان عشق و طلب و شیدائی به من فشار آورد که دیگه نمیتونستم صبر کنم. پاشدم لباس پوشیدم، گفتم علالله، من دیگه طاقت دوری و جدایی امام صادق ندارم. زدم بیرون از خونه. و کان بعد ما صلیت العصر، و این داستان زمانی بود که من نماز عصرم رو به جا آورده بودم، چون خب به هر حال اهل سنت مقیدن به این که نماز ظهر عصر رو جدا بخونن دیگه، اینم در واقع مقلد مالک ابن انس بود. البته ایرادی نداره جدا خوندن ها. اون چیزی که ما تو سیره پیغمبر ائمه داریم این است که گاهی اوقات با هم میخوندن، گاهی اوقات جدا میخوندن. خود اهل سنت هم نقل کردن که پیغمبر اکرم در بعضی از موارد نماز ظهر عصر رو با هم خوندن، نماز مغرب و عشا رو با هم خوندن و در موارد دیگه هم جدا خوندن از هم. رضا بدم نیست وقتی آدم هم. حالا در واقع این که ما شیعه ایم سبب نمیشه که از این برم مصر باشیم که هیچ وقت جدا نخونیم. نه، یه وقتی آدم مثلا تو خونه است، بنای بر این که بره مسجد نداره، حالا نماز جماعت مثلا حالا فراهم نیست، قصد نکرده به خونه، حالا نماز ظهرش رو خون منزل، بعضی وقتا میبی نداره آدم بذاره یه مثلا زمانی بگذره بعد از نماز ظهرش، بعد نماز عصرش رو بخونه. در واقع اون پنج بعد نماز خوندن رو هم بعضی وقت آدم تجربه کنه خوبه، پسندیده است، نه تنها ایراد نداره، خوبم هست. به هر حال این میگه این کلافگی و این که زدم از خونه بیرون، گفتم علالله هر چی شد بشه دیگه، من رفتم که برم پیش امام صادق، این بعد از این بود که نماز عصر رو خونده بودم. فلما حضرت و باب دارهی استعزنت و علیه، رسیدم در خونه امام صادق علیه السلام و اجازه خواستم برای اینکه خدمت حضرت مشرف بشم. فخرج خادمون له فقال ما حاجتک، خدمتگزار امام صادق علیه السلام آمد بیرون. حالا اینجا بگم ها، اینایی که خادم ائمه بودن اینا آدمای رندی بودن، آدمای بزرگی هستند، فکر نکنین الان مثلا حالا مستخدمون نمیدونم یه حرفا، نه اینا غالبشون، البته استثناء هم داره، ولی غالبشون آدمای عارف عالم اهل ولایت بزرگواری بودن که در واقع به بهانه این که امام صادق اجازه بده ما مثلا خدمتکار شما باشیم، کارهای خونه شما رو انجام بدیم، و یا حضور شبانه روزی کنار امام صادق یا هر کدوم از ائمه دیگه پیدا میکرد. لذا شخصیت های بزرگی هستند. مثلا فرض کنید که اگر عنبر رو میگن غلام امیرالمؤمنینه، فکر نکنید حالا یه خدمتکار کوچولویی بوده، خیلی بزرگوار عنبر امیرالمؤمنین، هر کدوم از خادمای ائمه علیهم السلام، گفتم به ندرت تک و توک پیدا شده توشون آدمای ناقلا، مثل اون کسی که ظاهر خادم پیغمبر اکرم بود، بلا غالبشون آدمای برجسته و بزرگ. آمد بیرون و گفت که چی کار داری؟ حاجتت چیه؟ چه در واقع مشکلی داری؟ چی کار داری با امام صادق؟ قلت و السلام علی الشریف. حالا عنوان بصری به در واقع فهم خودش خواست با احترام امام صادق رو نام ببره. گفتی چی؟ کاری ندارم، آمدم فقط یه عرض سلامی بکنم خدمت این در واقع شخصیت شریف و بزرگوار. فقاله و قائمون فی مصلاه. اون خادم گفت که امام صادق مشغول نماز خوندنه تو محل نماز خودش. فجلست و به هزا بابه. باز نگاه کنی نگو خب پس امام صادق مشغول نماز خونده، پس من برم یه وقت دیگه میام. نه دیگه پای برگشتن نداره، دیگه نمیتونه دیگه برگرده، یه جوری آمده که دیگه بر نگرده، دیگه بر نگرده، یا بپذیرنش یا همینجا بمونه و بمیره، یه اصلا نتونست برگرده دیگه. میگه همونجا نشستم تو چارچوبه در، همونجا نشستم تو کوچه. فما لبستو الا یسیرن اذ خرج خادم. یه زمان زیادی نگذشت که اون خادم دوباره اومد بیرون. فقال ادخل علی برکت الله. حالا ببینید پای مردی و استواری نتیجهش اینه که گفت با برکت الهی وارد شد خانه امام صادق. یعنی اینکه آدم مردانه به ایسته در خونه اهل بیت. اگه یه بار در زد جواب آدمو ندادن، ول نکنه بره، وایس اینجا بگه من جای دیگه ندارم برم، جای دیگه ندارم، هر چی هم شما من دم در معطل کنی، بگی وقت ندارم برو پی کارت، هر چی هم بگی من برو نیستم از اینجا، کجا برم کجا برم؟ گفت برانیم گر از این در، در آیم از در دیگر، من جای دیگه ندارم، کجا برم؟ لذا یه بار یه دعایی کردیم، یه توسلی داشتیم، صورت ظاهر جوابی نگرفتیم، گرچه که واقعا خود این توسل جواب اهل بیته. همین که تو را آوردن در خونشون، همین که بهت اجازه دادن که با اهل بیت حرف بزنی، راز دل بگی، عرض نیاز و حاجت بکنی، خود این جوابه. گفت زیر هر الله تو لبیک هاست، زیر هر الله تو لبیک هاست، همین که اجازه دادن بیای در خونه اهل بیت نامشون رو ببری، اونا آوردنه، پس نگو اصلا جواب من رو نداره، همین سؤال تو جواب اونهاست. اما حالا صورت ظاهر میگه خب اون چیزی که خواستم ندادن، راه بهم ندادن، اون مقامات معنوی رو که میخواستم بهم ندادن، نمیدونم اون حالاتی که میخواستم بهم ندادن، یا حالا نه چیزهای کوچولوتر، مثلا این خواسته های دنیوی و مشکلات دنیوی رو که داشتم به هر حال بهش پاسخ ندادن. اگر دیدی اینجوری داستان، خلاصه حواست باشه، اگه ول کردی رفتی ضرر کردی، وایسا، چون گاهی اوقات آدم رو پشت در نگه میدارن تا ظرفیت آدم زیاد بشه، چون اون چیزی که تو خونه میخوان به آدم نشون بدن و به آدم بدن چیز بسیار بزرگیه، اون ظرفیت میخواد. منی که اومدم دم در ظرفیت ندارم، خواهی که در رو واکنن برم تو، جا نمیگیره تو وجودم اون چیزی که اونا میخوان بدن، چیکار میکنن؟ دم در نگرم میدن. اونجا ادب این است که پشت در انسان بیسته مؤدب و منتظر. این بحث رو توی رخشه دیدار نوشتم یادتونه دیگه، تو بحث این که آدم میره همون ادب ورود به حرم اهل بیت علیهم السلام اونجا اشاره کرد که آدم مؤدب بیسته پشت در، بیسته بل نکنه بره، از اون برم بی ادبی نکنه، آقا چرا دروا نمی کنین، این چه وضعشه فلانه ها، بی ادبی با زور این که آدم بخواد وارد بشه، پناه میبریم به خدا که کسی بخواد با زور وارد خونه یه اهل بیت بشه. یه موردش رو هممون میدونیم چی که در و شکست خواست وارد بشه. نه مؤدب بایست آدم باشه. قرنها اگر پشت در نگهش داشتن بی قراری نکنه، اون ادب رو حفظ کنه، پشت در دم در بیسته تا هر وقت در رو خودشون باز کردن. به این میگن انتظار فرج. این که انتظار فرج افضل عبادات همینه ها، این انتظار که پشت در آدم بایسته مؤدب، نه مایوس بشه ول کنه بره، نه بی ادبی کنه و بخواد با زور وارد شه، هم پشت در بایسته با گردن کج پشت در خونه اهل بیت است. این کار سبب میشه اون ظرفیت وجودی آدم رشد میکنه، اون وقت آماده میشه برای اینکه اون عطاهای بزرگ اهل بیت رو دریافت کنه. به هر حال اگر یه جایی گفتن برو، آدم نرفت ضرر نکرد و وایساد منتظر موند ضرر نکرد. یه نمونه های مختلفش رو داشتیم، همین مصباح هم خوندیم یه بار یه جمله تو اون شب شهادت از زهرا سلام الله علیها، اون دوست اهل بیت دم در، خب جمعیت اومدن، اول خیلی از اهل مدینه اومدن، خب امیرالمومنین به ابوذر فرمودن که برو بگو، به تأخیر افتاد مراسم تشییع حضرت، برید حالا بعدا خبر میشه. ابوذر آمد و گفت که آقا به تأخیر افتاد و جمعیت هم ول کردن رفت، یعنی با یه دونه برید رفتن، رفت. اما یه نفر من پشت در من. بعد از این مدتی از تعمیر احساس کردن که صدای گریه میاد. فهمودن میگه نگفتیم برن. عرض کرد چرا، من گفتم برید. فهمودن برید ببینید چی پشت در وایساد. آمدن دیدن بله، یکی از دوستای اهل بیت وایساده پشت. آمد گفت که میگه گفتم امیرالمومنین فرمودن برین. گفت چرا، شما گفتیم، اما من پای رفتم. چجوری؟ خب اینجوری که شد، آمد خدمت از نمیر گفت که اینجوری میگه، فرمودن حالا که اینجوری بگید بیاد داخل، بگید این تو داستان شهادت از زهرا سلام الله علیها بود. تو داستان شهادت خود از تعمیرم شبیه این هست دیگه، که امیرالمومنین به امام مجتبی فرمودن که بگید برن جمعیت. خب جمعیت رفتن، صدای گریه از پشت در که اومد، حضرت به امام مجتبی فرمودن که مگه نگفتی عزیزم اینا برن؟ عرض کردن به پدر که چرا، هم گفتن. دوباره آمد امام مجتبی دم در، فرمودن که امیرالمومنین میفهمن برید، کسی نیست اینجا. یه تعداد دیگه باز رفتن. بعد از یه دقایقی باز از تعمیر احساس کرد صدای گریه از پشت در. امام مجتبی رو فرستادن. امام مجتبی آمدن دیدن سعصت ابن سوهان باز. فهمدن میگه من نگفتم امیرالمومنین دستور دادن شما برید، چرا وایسادی آخه اینجا؟ پس کد من کجا که بعد ما مشتبه آمدن و فهمدن سعصه هست نمیره، هرچی هم بهش میگم نمیره. فهمدن حالا که نمیره به شدید بیاد که آمد تو خدمت حضرت رسید که اون عقل میکنه وقتی وارد شدم دیدم به سر حضرت دستمال زرد رنگی بستن، نمیدونم زردی صورت حضرت بشه، یا زردی اون دست. یه سلام کردم. حضرت فرمودن بیا جلو سر زد. رفتم خدمت حضرت نشستم. کنار بستر حضرت. حضرت حالا یا یکی از انگشتای دست منو اینجوری گرفتن تو دستش، یا اینکه دستشون اینجوری تو دست من سرسه در واقع قلاب انداخت. بعد فرمودن که سرسه، من در روز رحلت رسول خدا عین حالت تو رو داشتم، آمدم خدمت پیغمبر، پیغمبرم همینجوری دست من رو گرفتن. بعد اون حدیث رو فرمودن، یعنی سرسه خواهش کرد که اگه میشه یه حدیث برای من بگید. حالا نگاه کنیم چه حالتی آمده خدمت امیرالمؤمنین و داره باز از امیرالمؤمنین بهره معرفتی میگیره. که حضرت فرمودن که من تو همین حال رفتم خدمت پیغمبر و پیغمبر من فرمودن که خلاصه ملعونه کسی که مولای خودش رو تمرد کنه، ملعونه کسی که اجیر خودش رو بهش ظلم بکنه، ملعونه سه تا ملعونه فرمودن. بعد فرمودن اینا برو بگو. که آمدن به مسجد و گفتن، اصحاب گفتن که خب ما نمیفهمیم مقصود چیه. امیرالمومنین فرمودن که حالا من میرم از خود پیغمبر میپرسم، میام مقصود رو میگم. که آمدن و پیغمبر فرمودن من و تو ای علی تو پدر این امت بودی، ملعونه اون کسی که آق والدین باشه، من و تو دو پدری، من و تو دو ولی این امت، اون کسی که تمرد میکنه از ولی خودش رو فراری میشه ملعون، و من و تو دو اجیر این امتی، و کسی که مزد اون کسی که براش کار کرده رو نمیده این ملعونه. حالا الان ایهان میخوام بگم اینا نمونه های متعددی، حالا خدا لطف کرد به ذهنم اومد نمونه های کسایی که بهشون گفتن برو ولی پای رفتن نداشتن، دل نمیگذاشت برن، اینا وایستادن تا در باز شد. یعنی هم مؤدب بودن هم ول نکردن و نرفتن، هر دوی اینا لازمه. بعضی از ماها دو روز پشت در نگرمون میدارن، ول میکنیم دین و مذهبون، یا آقا اینا اصلا حرفه بود، بی خودی خودمونو مسخره کردیم. در حال آمد گفت ادخل علی برکت الله، خارج شد و برکت الله فدخلت و سلمت علی، وارد شدم بر امام صادق علیه السلام و به حضرت سلام گفتم. فرد السلام، امام صادقم پاسخ سلام من رو فرمود و قال اجلس غفر الله لك، حضرت هم بنشین خدا تو رو بیاموزد. فجلست و منم به امر امام صادق نشستم. که باز اینجا نکته ایست توش، ببینید ادب محضر اولیاء خدا در فرمان بری است. گاهی اوقات ما به گمان ادب برزیدن فرمان رو اطاعت نمی کنیم. خدا رحمت کنه رضوان الله تعالی علیه سید بحرالعلوم علامه بحرالعلوم، اون عقل میکنه در یکی از تشرفاتی که خدمت حضرت ولی از ارواح نافدار داشتم، خدمت حضرت رسیدم، حضرت به من فرمودن سید بیا جلو. خب من ادب کردم، حریم نگه داشتم، یه کمی رفتم جلو، باز با فاصله نشستم. حضرت مجددن فرمودن بیا جلو سید مهدی، بیا جلو. باز من یه خورده دیگه رفتم جلو، ولی باز حریم نگه داشتم، ادب کردم. بعد به من فرمودن سید مهدی ادب در امتثال امره، ادب در امتثال امر. میگه جوری رفتم جلو که زانوهای من با زانوهای حضرت ولی هست به هم چسبید. اینه که حضرت امر کردن بنشین، منم اطاعت کردم، نشستم در محضر حضرت. فاطرق ملیا، امام صادق علیه السلام یه اندکی سکوت کرد و در واقع تأمل کرد، چیزی نگفت. سرش حضرت انداخت پایین و مثل که تو فکر بود، تو خودش بود. حالا اینا هر کدوم معنا داره ها، که چی کادش میکرد حضرت با او. ثم رفع رأسه، چون این سکوتی که میکنه ولی خدا، اون سالک میره تو خودش. این ولی خدا ساکت شد، چیزی نگفت، اون میره تو خودش و شروع میکنه خودش رو جستجو کردن و زیر و رو کردن. ثم رفع رأسه و قال ابو من، بعد از یه لحظاتی امام صادق علیه السلام سرشون رو بلند کردن، فرمودن که کنیت چیه؟ چون کنیه با ابو گفته میشه دیگه، مثل ابو عبدالله، نمیدونم ابو الحسن. فرمودن ابو من، کنیه تو چیه؟ قلت ابو عبدالله، کنیش ابو عبدالله، گفتم کنیه من ابو عبدالله. قالت ثبتک الله کنیتک و وفقک یا ابا عبدالله ما مسئلتک. امام صادق علیه السلام تا من گفتم ابا عبدالله کنیه، دعا کرد در حق من، فرمود خدا این کنیه رو در مورد تو تثبیت کنه، ثابت بداره، یعنی همیشه ابو عبدالله باشی، یعنی عبد خدا باشی و خدا توفیق نصیب تو کنه. وفقه که یا ابا عبدالله ما مسئله تو، چی کار داری، چه درخواستی داری، چه سوالی داری؟ فقلت فی نفسی لولم یکن لی من زیارتهی و تسلیم غیرها و دعا لکان کثیرا. میگه وقتی امام صادق یه همچی دعایی در حق من کرد که گفت خدا این کنیه رو در مورد تو ثابت بکنه، یعنی اون حقیقت عبودیت خدا رو در وجود تو محقق بکنه و توفیق نصیب تو بکنه، میگه تو دلم گفتم اگر این دیدار امام صادق علیه السلام و سلامی که آمدم خدمت حضرت کردم هیچ ثمر و فایده‌ای جز همین دعایی که حضرت در حق من کردن برای من نداشته باشه، کلی چیز گیرم اومده، لکان کرد. همین تو دلم داشتم با خودم یه حرفو میزدم، ثم رفع رأسه ثم قال ما مسئلت بود. دوباره امام صادق علیه السلام سرشونو بلند کردن، چون بار اول که پرسیدن ما مسئلت بود، من رفتم تو فکر که عجب دعای خوبی کرد حضرت در حق من، جواب حضرت ندادم. دوباره حضرت سرشونو بلند کردن، فرمودن چیه درخواست تو، خواسته تو چیست، سوال چیه؟ فقلت و سألت الله ان یعتف قلبک علی و یرزقنی من علمک و ارجو ان الله تعالی اجابنی فی الشریفه ما سألتو. امام بصری میگه که عرض کردم خدمت حضرت که من از خدای متعال این درخواست رو کردم که قلب شما رو متوجه من بکنه، به من مهربان بکنه و از علم شما به من روزی بکنه، و امید من این است که خدای متعال دعای من رو در رابطه با شما، که اینجا باز دوباره تعبیر شریف کرد، در مورد شریف این دعا رو اجابت کرده باشه. خب حالا تا همینجا این حدیث باشه، اگر خدا روزی کرد زنده بودیم و جلسه بعدی هم خدمتون بودیم، بریم وارد حدیث بشیم. تا اینجا در واقع همه مقدمات اون حدیثه. خب یه صلوات ختم می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.